ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. چین اعلام کرد اعمال تعرفه بر روی کالاهای آمریکایی را معلق کرده است. وزیر بهداشت از ورود ماموران امنیتی و اطلاعاتی به پرونده کیک های آلوده اطلاع داد. دو تن از چهره‌های شاخص اهل سنت خواهان آزادی خطیب نماز جمعه پشامک شدند. درود شنوندگان ارجمند. چین اعلام کرد به دنبال توافق تجاری موقت با آمریکا اجرای افزایش تعرفه گمرکی بر روی برخی کالاهای وارداتی از آن کشور را که قرار بود از روز یک شنبه امروز آغاز شود تعلیق کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این اقدام چین پس از آن صورت گرفت که واشنگتن اعلام کرد اجرای برنامه افزایش تعرفه بر روی 160 میلیارد دلار کالای چینی را معلق کرده است. در همین رابطه رابرت لایتزر نماینده ایالات متحده در گفتگوهای تجاری با چین اظهار داشت بر پایه توافق تازه با پکن، ایالات متحده متعهد شد تا 2 سال آینده 40 میلیارد دلار، چین جمهوری خلق چین متعهد شد تا 2 سال آینده 40 میلیارد دلار محصولات کشاورزی ایالات متحده را خریداری کند. او همچنین افزود چین قول داده است که به اعمال فشار بر روی شرکت ها برای واگذاری فناوری خود به شرط دسترسی به بازارش پایان دهد. وزیر بهداشت در ایران از تلاش ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای ردیابی عاملان جاسازی قرص در برخی کیک ها و کلوچه ها اطلاع داده است. سعید نمکی امروز فرایند آلوده شدن کیک ها را به بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی کشور منسوب کرده. هدف از چنین اقدامی را تخریب اذهان عمومی و فلج کردن صنعت مواد غذایی کشور ذکر کرده است. او که در حاشیه مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت صحبت می‌کرد، اضافه نمود که تاکنون مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه در این ارتباط وجود نداشته است. کیک‌های آلوده که تاکنون در چند استان از جمله البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی مشاهده شده، بر اساس گزارش‌ها موجب مسمومیت دست کم 12 کودک شده است. دو تن از چهره‌های شاخص اهل سنت در ایران خواهان آزادی فضل‌الرحمن کوهی امام جمعه روستای پشامک در استان سیستان و بلوچستان شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه خواستار انعطاف مسئولان در برابر انتقادات شد. حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان در اطلاعی اظهارات خطیب نماز جمعه پشامک را حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت خوانده است. مولانا فضل‌الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت و خطیب نماز جمعه پشامک، پس از آنکه اظهارات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم تأثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها را فریب خواند، حدود 2 هفته قبل بازداشت شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی امروز گفت که آن شورا به وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی 3 هفته فرصت داده تا طرح تکمیلی به اصطلاح شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. آنطور که گزارش شده، آن شورا هم قرار است در طول 2 ماه طرح مذکور را بررسی کند. رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا در این خصوص می گوید:
وزارت ارتباطات اینجور میگه که 80% از این زیرساخت‌ها و کار این شبکه ملی اطلاعات جلو رفته، ولی مخالفان دولت و برخی از اعضا مثل همین آقای فیروزآبادی اعتقاد دارن که نه، هنوز در این زمینه خیلی عقب هستن. میدونیم که بخش عمده‌ای از اینها بازی با کلمات هست و کار اصلی که دنبالش هستن این که چه جوری هرچه بیشتر کنترل و تسلط و رصد دولت رو بر فضای اینترنت در ایران افزایش بدن و هدف نهایی هم این هست، حالا با هر اسمی که میخوان اجراش بکنن. آقای جعفری فرمانده سابق سپاه که الان یه قرارگاهی رو که قرارگاه جنگ نرم هم هست رو اداره میکنه، اخیراً که صحبت کرده بود گفت تو این اعتراضای آبان 98 ما در زمینه امنیتی که منظورش سرکوب نظامی معترضان بود مشکل خاصی نداشتیم، ولی در زمینه تهدیدات جنگ نرم و اون فضای شبکه‌های اجتماعی و اینا مشکل داشتیم. این خودش نشون میده که کماکان جمهوری اسلامی این موضوع شبکه‌های اجتماعی رو به خصوص و آزادی اینترنت رو یک تهدید اساسی برای خودش میدونه و سعی میکنه که هرچه بیشتر به روش‌های مختلف بتونه که کنترل بکنه این فضا رو. یه الگویی مثل دولت چین رو هم مد نظر دارن که بتونن حداکثر کنترل رو نه تنها بر فضا که بر رفتار کاربرانی که از اینترنت استفاده میکنند داشته باشن، و به محض اینکه این کاربران یعنی نوشته‌ای دارن یا رفتاری رو انجام میدن که از حکومت جرمه بتونن شناسایی بکنن. بنابراین الان مهمترین نگرانی که وجود داره این که دست دولت ایران علاوه بر این که بتونه در یه مواقعی مثل جریان اخیر که اینترنت رو به طور کامل قطع کرد، در سرکوب فعالان فضای مجازی هم قوی تر بشه و همه این طرها در واقع به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بیفزایه و ما شاهد بازداشت ها، سانسور بیشتر و کنترل بیشتر فضای اینترنت و آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی سوی دولت ایران باشیم.
رضا حقیقت نژاد بود از رادیو فردا. در همین حال گزارش‌های حاکی از امکان سفر رئیس جمهوری اسلامی به ژاپن است. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین خصوص.
با نزدیک شدن به تاریخ سفر احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن، میانجیگری بین تهران و واشنگتن توسط شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این روزها بیشتر مطرح می شود. این سفر اولین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از ژاپن پس از نزدیک به 2 دهه است. دولت حسن روحانی زیر فشار حداکثری آمریکا امیدوار است این سفر راهی را برای رفع تحریم ها باز کند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، همپیمان آمریکا و دوست ایران، با وجود جواب رد رهبر جمهوری اسلامی به این پادرمیانی ها در چند ماه پیش همچنان به دنبال میانجیگری است. اما علت این تلاش‌های مکرر نخست وزیر ژاپن چیست؟ چرا امنیت منطقه خاورمیانه برای ژاپن تا این اندازه اهمیت دارد؟ در این باره با کازویوکی هامادا، معاون پیشین وزیر خارجه ژاپن، گفتگو کردم. ابتدا از آقای هامادا پرسیدم که چرا نخست وزیر ژاپن از رئیس جمهوری ایران برای دیدار در ژاپن دعوت کرده است.
رئیس جمهور ترامپ از نخست وزیر آبه انتظار دارد که نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند. بنابراین آقای آبه می‌خواهد نه تنها از ایران دیدار کند، بلکه از رئیس جمهور روحانی هم برای سفر به توکیو دعوت کرده است. آقای روحانی و آقای آبه هر دو قصد حل و فصل اختلافات جاری میان ایران و آمریکا را دارند. از نظر ژاپن هر دو کشور ایران و آمریکا دوستان و همپیمانان خوبی هستند و نمیخواهد شاهد بدتر شدن روابط تهران و واشنگتن باشد. بنابراین آقای آبه قصد سفر دوباره به ایران را دارد و همچنین تلاش داریم تا آقای روحانی از توکیو بازدید کند.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به تازگی برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به توکیو سفر کرده بود و همزمان حامل نامه‌ای از سوی آقای روحانی برای آقای آبه بود. گویا شما هم با آقای عراقچی دیدار داشتید. انتظار تهران از این میانجیگری چیست؟
در دیدار غیررسمی که با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران داشتم، او گفت از جنگ اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران آغاز کرده بسیار نگران است و واشنگتن باید به دیپلماسی و میز مذاکره بازگردد. ژاپن هم با این نظر موافق است و اعتقاد دارد باید برای پایان دادن به بحران جاری در خلیج فارس مذاکره های صلح‌آمیز انجام شود.
دولت شینزو آبه پس از رد دعوت آمریکا برای پیوستن به ائتلاف دریایی در خلیج فارس از احتمال اعزام نیروهای دفاع از خود این کشور به طور مستقل به منطقه خبر داده. علت این تصمیم چیست و با توجه به قانون اساسی ژاپن چقدر انجام پذیره؟
It's a very delicate, you know, political, you know, issue.
اعزام نیرو به خلیج فارس حتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات یک مسئله حساس سیاسی است که حتی بحث‌های داغی را هم بین سیاستمداران ژاپنی به راه انداخته. در حال حاضر نخست وزیر آبه تحت فشار شدیدی از جانب رئیس جمهور ترامپ است. آقای ترامپ برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش آماده می‌شود. بنابراین رئیس جمهوری آمریکا به مردم وعده خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه را داده. و همین منظور لازم است نیروی دیگری برای دفاع و تأمین امنیت جایگزین آنها شود. رئیس جمهور ترامپ از نخست وزیر آبه پرسیده که چه اقدام دفاعی به خصوصی میتواند انجام دهد. البته تا حالا تصمیم قاطعی در زمینه اعزام نیروی دریایی ژاپن به خاورمیانه گرفته نشده است. با این حال احتمال زیادی وجود دارد که این اقدام انجام شود، چون نخست وزیر آبه میخواهد رابطه خوب خود را با آمریکا حفظ کند. اما ما محدودیت قانونی داریم. نیروهای دفاع از خود نمی توانند در عملیات نظامی و جنگ شرکت کنند. نیروهای دفاع از خود ژاپن تنها می توانند از نفتکش‌های ژاپنی حفاظت کنند.
با توجه به این محدودیت‌ها، توکیو به دنبال چه راهکاریه؟
حفاظت از شناورهای ژاپنی از تنگه هرمز در حال بررسی است. اگر نفتکش‌های ژاپنی مورد حمله قرار گیرند، نیروهای ژاپنی می‌توانند برای کمک بروند. اما در صورت حمله به شناورهای بریتانیایی، آسیایی یا سایر کشورها، نیروهای ژاپنی از نظر قانونی چنین اجازه‌ای را نخواهند داشت. ما نیاز به همکاری سایر کشورها داریم. بنابراین احتمال مذاکره بین کشورهایی که دارای منافع ملی در آب‌های خلیج فارس هستند وجود دارد تا برای عبور ایمن شناورها هر کسی مسئولیتی بر عهده بگیرد.
این مسئولیتی که ژاپن می‌خواد بر عهده بگیره بسیار حساسه. چرا توکیو حالا این تصمیم رو گرفته؟
United States is becoming less and less dependent on the oil natural resources.
وابستگی آمریکا به نفت و انرژی خاورمیانه کاهش یافته و قصد خروج از آنجا را دارد و بر مسائل داخلی تمرکز کند. بنابراین می‌خواهد مسئولیت تأمین امنیت شناورها را به ژاپن بسپارد. این یک موقعیت تاریخی برای ژاپن است. توکیو باید تصمیم بگیرد آیا قادر است نه تنها مسئولیت حفاظت از شناورهای خود، بلکه همپیمانانش را هم عهده‌دار شود یا نه. این موضوع بحث داغی را هم در ژاپن به راه انداخته است.
رفع تحریم‌های ایران توسط آمریکا چه اهمیتی برای ژاپن دارد؟
ژاپن به انرژی خاورمیانه وابسته است. ما می‌خواهیم خرید نفت ایران را از سر بگیریم، اما با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران نمی‌توانیم. شرکت‌های نفتی ژاپن و دولت ژاپن مایلند برای توسعه حوزه نفتی بزرگی که به تازگی در ایران کشف شده مشارکت کنند. بنابراین هدف ژاپن رفع تنش میان ایران و آمریکا و بازگرداندن واشنگتن به توافق هسته‌ای است. سفر رئیس جمهور روحانی به توکیو و دیدار رو در روی او و نخست وزیر آبه مهم است، چون سیاستمداران آمریکایی از ژاپن خواستار میانجیگری شدند. بنابراین در این زمینه این روزها اتفاقات بسیاری پشت پرده در حال رخ دادن است.
شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی صدور احکام زندان برای 7 تن از کارگران و حامیان کارگری از سوی دادگاه تجدید نظر را محکوم کردند. به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه، متهمان پرونده یاد شده از جمله اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی و 5 تن دیگر هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. این گروه پس از اعتصاب و تجمع‌های چند هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بودند. در این ارتباط سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های بازنشستگان ایران در بیانیه‌های خواستار لغو این احکام شدند. فشرده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.